نوار شماره 490 N قسمت 14 کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1237 بیستون. از همان شب اول که ناتاشا پس از عزیمت پیر با لبخند شادمانی تمسخرآمیز به شاهزاده خانم ماریا گفت که پیر درست چنین می نماید که از حمام بیرون آمده، نیمتنه پوشیده و موهای سرش را کوتاه کرده است، آری از همان دقیقه حس پنهانی مقاومت ناپذیری که خود از آن اطلاع نداشت درون ناتاشا بیدار شد. همه چیز از قیافه و راه رفتن و نگاه و صدا، بالاخره همه چیز ناگهان در وی دگرگون گشت. نیروی حیات و امیدواری به سعادت که برای وی نامنتظر بود نمودار شد و گویی از همان شب اول حوادث گذشته را فراموش کرد، چنان که از آن پس حتی یک بار از وضع خیش شکایت نکرد و یک کلمه درباره گذشته سخن نگفت و دیگر از طرح نقشه های مسرت بخش برای آینده بیم نداشت. از پیر اندک سخن می گفت، اما چون شاهزاده خانم ماریا از وی یاد می کرد، برقی که مدتها بود در چشمش نمی درخشید دوباره ظاهر می شد و لبخند عجیبی لبانش را چین می داد. تغییر وضع در حال ناتاشا نخست شاهزاده خانم ماریا را متعجب ساخت، اما چون به مفهوم آن پی برد اندوهگین شد. هنگامی که شاهزاده خانم ماریا در تنهایی درباره این تغییر حال وی می اندیشید با خود می گفت، آیا عشق او به برادرم این اندازه سست و ناپایدار بوده است که به این زودی می تواند او را فراموش سازد؟ اما در مواقعی که با ناتاشا بود و خشمگین نبود و ملامتش نمی کرد، نیروی بیدار شده ی حیات که بر ناتاشا غالب شده بود ظاهراً چنان مقاومت ناپذیر و نامنتظر بود که شاهزاده خانم ماریا احساس می کرد حتی حق ندارد تا در دل خود نیز او را توبیخ کند. ناتاشا چنان صادقانه سراپا تسلیم این احساس جدید شده بود که کوشش نمی کرد تا شادمانی و سرور خود را حتی در این موقع مخفی سازد. شاهزاده خانم ماریا پس از مذاکره با پیر به اتاق خود مراجعت کرد. ناتاشا تا آستانه در اتاق به استقبال وی آمد و گفت، او اظهار کرد؟ آری اظهار کرد. آثار شادمانی و در این حال تأثری که عذرخواه این مسرت بود در چهره ناتاشا خوانده می شد. من می خواستم پشت در گوش بیستم، اما می دانستم که تو تمام حرفها را به من خواهی گفت. هرچند نگاه ناتاشا گویا و هیجان انگیز بود و هرچند مشاهده ی هیجان ناتاشا شاهزاده خانم ماریا را به رقت وامی داشت، با این حال کلمات او در لحظه اول موجب رنجش شاهزاده خانم ماریا شد، زیرا به یاد برادر و عشق او افتاد. شاهزاده خانم ماریا با خود اندیشید، خب چه می شود کرد؟ او تاب مقاومت ندارد. و با چهره اندوهناک و اندکی خشن آنچه پیر گفته بود حکایت کرد. ولی ناتاشا چون شنید که پیر قصد عزیمت به پترزبورگ را دارد متعجب شد و گویی مفهوم این سخن را نفهمیده است. گفت، به پترزبورگ؟ مشاهده یه چهره اندوهناک شاهزاده خانم ماریا و درک علت اندوه وی ناگهان او را منقلب ساخت و به گریه واداشت. ناتاشا گریان گفت، ماری به من بیاموز که چه باید کرد. می ترسم مبادا عمل زشتی را انجام دهم. هر چه تو بگویی انجام می دهم. به من بیاموز. شاهزاده خانم ماریا گفت، تو را دوست داری؟ ناتاشا آهسته گفت، آری. شاهزاده خانم ماریا که به واسطه این اشک‌ها گناه ناتاشا را در اظهار شادمانی و مسرت بخشیده بود گفت، پس چرا گریه می‌کنی؟ من هم با این خوشبختی تو شریک هستم. ناتاشا گفت، این کار در این نزدیکی ها سر نخواهد گرفت. توجه کن که وقتی من همسر او بشوم و تو به نیکولای شوهر کنی چقدر سعادتمند خواهیم بود. شاهزاده خانم ماریا گفت: ناتاشا، من از تو خواهش کردم که از این مقوله سخن نگویی. بهتر است درباره تو گفتگو کنیم. پس هر دو خاموش شدند. ولی ناگهان ناتاشا گفت: فقط چرا به پترزبورگ رفته است؟ و خود شتابان جواب داد: نه نه، باید چنین باشد. آری ماری، باید چنین باشد. سخن آخر، قسمت اول. فصل اول. از 1812 7 سال گذشت. امواج متلاطم تاریخ اروپا در سواحل خود فرو نشست و ظاهراً آرام شد. اما نیروهای اسرارآمیز که محرک بشریت است و به این جهت اسرارآمیز است که ما از قوانین مشخص و معرف حرکت آنها اطلاعی نداریم، به فعالیت خود ادامه می‌داد. با وجود آنکه سطح دریای تاریخ جهانی بی حرکت می نمود، بشریت مانند زمان پیوسته در حرکت بود. دسته های مختلفی از مردم به یکدیگر می پیوستند و دسته هایی نیز از هم جدا می شدند و بدین ترتیب علل تشکیل و تجزیه دولت ها و نقل مکان ملل آماده می گشت. دریای تاریخ مانند سابق از ساحلی به ساحل دیگر موج نمی زد، بلکه اعماق آن در تلاطم بود. مانند گذشته رجال تاریخ به وسیله امواج از ساحلی به ساحل دیگر برده نمی شدند، بلکه در این موقع به نظر می رسید که در یک نقطه گردخیش در حرکتند. مردان تاریخ که پیش از این پیشاپیش قشونها به وسیله صدور فرمانهای جنگ و اردوکشی و پیکار حرکت توده ها را منعکس می ساختند، اینک این حرکت متلاطم را به صورت تدابیر سیاسی و دیپلماسی و قوانین و قراردادها منعکس می کردند. تاریخ نویسان این دوره فعالیت رجال تاریخ را ارتجاع می نامند. مورخین ضمن توصیف فعالیت این مردان تاریخ که مسبب آن پدیده هایی هستند که به عقیده ایشان ارتجاع نامیده می شود، به شدت از آنان انتقاد می کنند. تمام مردم مشهور آن عصر، از الکساندر و ناپلئون گرفته تا مادام شتال و فوتیوس و شلینگ و فیخته و شاتوبریان و دیگران، به دادگاه خشن ایشان جلب می شوند و به مناسبت کمک و مساعدت خود به ترقی و تجدد یا به ارتجاع و عقب ماندگی، تبرئه یا محکوم می شوند. بنا به اظهار تاریخ نویسان، در این دوره در روسیه نیز ارتجاع قوت گرفته بود و تقصیر اصلی پیشرفت و رونق این ارتجاع به گردن الکساندر اول بود، یعنی همان الکساندر اول که به عقیده ایشان مقصر اصلی رشد و تقویت نهضت آزادی خواهی در اوایل سلطنت خود و مسبب نجات روسیه بود. در ادبیات کنونی روسیه، از دانش آموز رشته ادبیات گرفته تا مورخ فاضل و دانشمند، هیچ کس نیست که سنگ توبیخ خود را به سوی الکساندر به سبب عملیات نادرستی که در این دوره سلطنت خود انجام داده است پرتاب نکرده باشد. او باید چنین و چنان کرده باشد، در این مورد خوب عمل کرده است و در آن مورد بد. رفتار و کردار او در آغاز سلطنتش و در سال 1812 بسیار عالی بوده است. اما اعطای قانون اساسی به لهستان، ایجاد اتحاد مقدس، تفویض قدرت به آرکچیف، تشویق گالیتسیان و ترویج اصول عرفانی و تصوف و سپس تشویق شیشکوف و فوتیوس از طرف او بسیار بد بوده است. با مداخله در امور ارتش و منحل ساختن هنگ سیمونوف نیز عمل زشتی را مرتکب گشته است و غیره و غیره. برای احصای تمام اعتقادات مورخین بر اساس نظریه ها و اعتقاداتشان درباره خیر و سعادت بشریت، از الکساندر باید 10 صفحه را سیاه کرد. این اعتقادات چه معنی دارد؟ مگر اعمالی که مورخین الکساندر اول را سبب ارتکاب آن تحسین می کنند، مانند تمایلات آزادی خواهی او در اوایل سلطنت خیش، مبارزه با ناپلئون، ثبات و پایداری که در سال 1812 نشان داد و اردوکشی سال 1813 و آن اعمال مورد توبیخ مورخین نظیر اتحاد مقدس، احیای لهستان، ارتجاع سال 1820، از یک منشأ یعنی خصوصیات طبیعی، طرز تربیت، شرایط زندگی که شخصیت الکساندر را به صورتی که بود درآورد سرچشمه نگرفته است. اصل و ماهیت این اعتقادات چیست؟ شخصیت تاریخی نظیر الکساندر اول، یعنی کسی که در عالی ترین مرحله قدرت بشری قرار گرفته بود، چنان که گویی کانون انوار خیره کننده ی تاریخ است، کسی که تحت شدیدترین تأثیرات توطئه ها و نیرنگ ها و چاپلوسی ها و خودفریبی هایی که از قدرت جدای ناپذیر است قرار داشت، کسی که در هر لحظه از زندگی خیشتن را مسئول حوادثی می دانست که در اروپا به وقوع می پیوست، کسی که موجود ساختگی و اختراعی نبود بلکه وجودش واقعیت داشت و مانند دیگران عادات و شهوات خصوصی داشت و به نیکی و زیبایی و حقیقت علاقمند بود، از این جهت هدف تیر ملامت نیست که نیم قرن پیش تقوا و پرهیزکاری نداشته است. مورخین از این لحاظ او را ملامت نمی کنند، بلکه اصل و ماهیت انتقادات ایشان از وی این است که نظریه او درباره خیر و صلاح بشریت به نظریات پروفسورهای امروز که از جوانی به تحصیل دانش می پردازند، یعنی به مطالعه کتب و استماع سخنرانی ها و یادداشت خلاصه آن کتاب ها و سخنرانی ها در دفترچه ای مشغولند، شباهت نداشته است. اما اگر ما قبول کنیم که الکساندر اول 50 سال پیش در نظریات خود راجع به آنچه خیر و صلاح ملت هاست اشتباه کرده است، بی اختیار باید قبول کنیم که نظریات تاریخ نویسی هم که امروز از الکساندر انتقاد می کند، پس از گذشتن مدت زمانی نیز ناصحیح خواهد بود. این ادعا از این جهت طبیعی تر و ضروری تر به نظر می رسد که در ضمن بررسی تکامل تاریخ مشاهده می کنیم که با گذشتن هر سال و با ظهور هر تاریخ نویس جدید، این نظریه که خیر و صلاح بشر چیست تغییر می کند. چنان که آنچه امروز خیر و صلاح بشریت به نظر می رسد، پس از 10 سال دیگر ممکن است شر و بدبختی جلوه کند، یا برعکس، به علاوه در عصر معینی از تاریخ نیز نظریات کاملا متضاد راجع به آنچه خیر و آنچه شر بوده است مشاهده می نمایی. ادعای تفویض قانون اساسی به لهستان و ایجاد اتحاد مقدس را از خدمات برجسته ی الکساندر می دانند و دیگران او را به سبب همین اعمال انتقاد می کنند. درباره اعمال الکساندر و ناپلئون نباید گفت که اعمال ایشان مفید یا مضر بوده است، زیرا نمی توانیم بگوییم که آنها به چه سود رسانده و به چه زیان وارد آوردند. اگر این اعمال مورد پسند کسی نباشد، تنها به سبب عدم تطابق آن با تصور و استنباط محدود وی درباره خیر و صلاح بشریت است که در نظرش پسندیده جلوه نمی کند. اگر به نظر من نگهداری خانه پدرم در مسکو در سال 1813 یا حفظ افتخار ارتش روس یا رونق دانشگاه پترزبورگ یا دانشگاه‌های دیگر یا قدرت و عظمت روسیه یا تعادل قوا در اروپا یا نوع خاصی از تجدد فکر و ترقی و پیشرفت تمدن در اروپا خیر و صلاح باشد، باید اعتراف کنم که فعالیت هر رجل تاریخی علاوه بر این هدفها دارای هدفهای عمومی تر نیز بوده است که دسترسی به آن برای من مقدور نیست. اما فرض کنیم که به اصطلاح علم امکان آشتی دادن تمام تضادها و مقیاس لایتغیر نیکی و زشتی برای سنجش رجال و حوادث تاریخی را در اختیار داشته باشد. فرض کنیم که الکساندر می توانست در تمام موارد به صورت دیگر عمل کند. فرض کنیم که او به دستور کسانی که اینک از او انتقاد می کنند، کسانی که علم شناسایی هدف نهایی حرکت بشریت را تعلیم می دهند، یعنی مطابق آن برنامه ملیت و آزادی و برابری و ترقی که ظاهراً جز اینها دیگر چیزی وجود ندارد، که منتقدین امروزی به دستش می دادند عمل می کرد، فرض کنیم که این برنامه در آن موقع تنظیم شده بود و اجرای آن امکان داشت و الکساندر طبق آن عمل می کرد، پس در آن موقع فعالیت تمام آن مردمی که با تمایلات حکومت آن زمان مخالفت می کردند، فعالیتی که به عقیده تاریخ نویسان خوب و مفید بوده است چه می شد؟ در این صورت این فعالیت وجود نداشت، زندگی وجود نداشت، هیچ چیز وجود نداشت. هر کس تصور نماید که زندگی بشر را ممکن است با اصول عقل و منطق اداره کرد، امکان زندگی را نفی می نماید. شیوه تاریخ نویسان قبول کنیم که مردمان بزرگ بشریت را در راه حصول به هدفهای معینی مانند عظمت روسیه یا ترقی فرانسه یا تعادل قوا در اروپا یا نشر عقاید انقلابی ترقی و پیشرفت عمومی یا هدفهای بزرگ دیگر هدایت می کنند، در این صورت توضیح و تفسیر مظاهر تاریخ بدون استمداد از مفاهیم تصادف و نبوغ امکان پذیر نیست. اگر هدف جنگ‌های آغاز این قرن در اروپا عظمت و بزرگی روسیه بود، در این صورت این هدف می‌توانست بدون جنگ‌های قبلی و بدون هجوم فرانسویان نیز حاصل شود. اگر هدف عظمت و بزرگی فرانسه بود، در این صورت این هدف نیز می‌توانست بدون انقلاب و بدون امپراتوری حاصل شود. اگر هدف نشر و ترویج عقاید معینی بود، در این صورت چاپ و نشر کتاب این عمل را می توانست به مراتب بهتر از سرباز انجام دهد. ترقی اگر هدف و پیشرفت تمدن باشد، در این صورت به سهولت می توان تصور کرد که بجز کشتار مردم و انهدام اموال و ثروتشان، طرق و وسایل مؤثرتری دیگری برای توسعه و ترویج تمدن وجود دارد. پس چرا جریان حوادث چنین بود و مسیر دیگری را طی نکرد؟ تنها به دلیل اینکه چنین روی داد. تاریخ میگوید تصادف این وضع را به وجود آورد و نبوغ از آن استفاده کرد. اما تصادف چیست و نبوغ کدام است؟ کلمات تصادف و نبوغ چیزی را که حقیقتاً وجود خارجی داشته باشد مشخص نمی کند و به این جهت نیز نمی تواند مفهوم معینی داشته باشد. این کلمات تنها وسیله توضیح و تفسیر مظاهر معینی، آن هم تا حدود معین و مشخصی است و بس. من علت وقوع فلان پدیده را نمی شناسم و حتی عقیده دارم که نمی توانم علت آن را بشناسم. به این جهت بیان که به خود زحمت کشف آن علت را بدهم، فقط می گویم تصادف است. من نیرویی را مشاهده می کنم که اثراتی از آن بروز می کند که با اثرات متوسط نیروی بشری قابل سنجش نیست، و چون نمی دانم این پدیده را به چه تعبیر کنم می گویم نبوغ است. به نظر یک گله گوسفند، آن گوسفندی که هر روز عصر چوپان برای خوردن خوراک او را به آخور مخصوص می برد و در نتیجه چاقتر از دیگران می شود، باید نابغه جلوه کند. و این وضع که هر شب مخصوصاً همین گوسفند را به جای هدایت به آن محل عمومی گوسفندان به آخور پر از جو می رانند و مخصوصاً همین گوسفند چاق و فربه را برای فراوانی گوشتش ذبح می کنند، باید در نظر سایر گوسفندان به صورت ترکیب خاصی از نبوغ او با رشته هایی از تصادفات خارق‌العاده جلوه نماید. اما فقط کافی است گوسفندان از این اندیشه دست بردارند تا دریابند که آنچه بر سرشان می آید تنها برای نیل به هدفهای گوسفندی آنان روی نمی دهد. کافی است قبول کنند حوادثی که بر ایشان می گذرد هدفهایی دارد که برای آنان مفهوم نیست، تا بیدرنگ وحدت و ارتباط میان حوادثی را که بر گوسفند چاق شده وارد آمده درک کنند. اگر آنها نفهمند که به چه منظور آن بره چاق و فربه می شود، لااقل خواهند دانست که آنچه برای آن گوسفند روی می دهد بر حسب اتفاق و نادانسته نیست، و پس از درک این مطلب دیگر به هیچ یک از مفاهیم تصادف و نبوغ احتیاج نخواهند داشت. اگر ما از ادعای شناسایی هدف آنی و قابل درک صرف نظر نماییم و اعتراف کنیم که هدف نهایی بیرون از حدود عقل و فهم ماست، جنبه های منطقی و مصلحت زندگی مردان تاریخ را مشاهده خواهیم کرد و علل اعمالی که از ایشان سرزده و به نظر ما فوق اعمال بشر عادی جلوه می کند کشف خواهیم نمود و دیگر هرگز به کلمات تصادف و نبوغ نیازی نخواهیم داشت. تنها کافی است قبول کنیم که هدف جنبش های ملل اروپایی بر ما معلوم نیست و فقط از واقعیت کشتار و آدم کشی در فرانسه و ایتالیا و آفریقا و پروس و اتریش و اسپانیا و روسیه اطلاع داریم و می دانیم که جنبش از مغرب به مشرق و از مشرق به مغرب ماهیت عمومی این حوادث را تشکیل می دهند. تا نه تنها به جستجوی نبوغ و خارق‌العادگی در خصایل اخلاقی ناپلئون و الکساندر نیاز نداشته باشیم، بلکه در صدد این اندیشه نیز بر نیاییم که الکساندر یا ناپلئون با مردم دیگر تفاوتی داشتند. در صورت اعتراف به این حقیقت دیگر نه تنها ضرورت ندارد تا آن حوادث جزئی را که موجب گشته است ایشان به صورتی که بودند درآیند با کلمه تصادف توضیح بدهیم، بلکه به خوبی واضح و آشکار خواهد شد که تمام این حوادث جزئی بدون تردید ضروری بوده است. اگر از تمایل شناختن و کشف هدف نهایی صرف نظر کنیم، آشکارا خواهیم فهمید که همان گونه که نمیتوان برای گیاه معینی گل و بذری دیگر متناسب تر از آنچه مولد آن است اختراع کرد، به همین ترتیب نیست تصور دو مرد دیگری که سراسر زندگی گذشته ایشان با نقشی که تقدیر به عهده این دو نفر یعنی الکساندر و ناپلئون گذاشته بود تا این درجه حتی در جزئیات سازگار و مناسب باشد امکان پذیر نیست. اهمیت اصلی حوادث اروپایی در آغاز قرن کنونی همانا حرکت جنگی توده های ملل اروپا از مغرب به مشرق و سپس از مشرق به مغرب است. نخست حرکت از مغرب به مشرق انجام گرفت و برای انجام این حرکت جنگی تا موسکو این عوامل ضرورت داشت. اولا لازم بود که این ملل به صورت گروه جنگی با چنان عظمت متحد شوند که قدرت تعامل تصادمات با گروه جنگی مشرق را داشته باشند. ثانیاً ضرورت داشت که از تمام سنن و عادات موجود خود چشم بپوشند. ثالثاً در ضمن انجام این اردوکشی واجب بود که در رأس این گروه عظیم جنگی مردی وجود داشته باشد که بتواند هم به نام خود و هم به نام ایشان نیرنگ‌ها و تاراج‌ها و کشتارها و آدمکشی‌هایی که در جریان این حرکت به وقوع می‌پیوست توجیه نماید و مبرا جلوه دهد. از آغاز انقلاب فرانسه تدریجاً این شرایط فراهم می‌شد. آن گروه قدیمی که عظمت و بزرگی کافی نداشت متلاشی شد. عادات و سنن سابق نیز از بین رفت. آرام آرام گروهی با اندازه‌های جدید و عادات و سنن تازه به وجود آمد و آن کس که می‌باید حرکت آینده را رهبری کند و تمام مسئولیت حوادث آینده را به عهده بگیرد برای انجام این وظیفه آماده شد. کسی که هیچ معتقداتی نداشت و از عادات و سنن بیگانه بود و نام و شهرتی نداشت و حتی فرانسوی نبود، ظاهراً در نتیجه شگفت‌انگیزترین تصادفات در میان تمام احزاب خروشان و متلاطم فرانسه پیش رفت و بیان که به یکی از آنها به پیوندد خود را به مقام برجسته و عالی رساند. نادانی همگنان و ضعف و حقارت و بیپردگی و صراحت دروغ‌ها و نیرنگ‌ها و محدودیت فکر و استبداد رأی این مرد او را در رأس قشون قرار داد. خصوصیات برجسته سربازان ارتش او در ایتالیا و بیمیلی دشمنانش به جنگ و گستاخی کودکانه و خودرایی این مرد موجبات تحصیل شهرت و افتخار نظامی او را فراهم ساخت و مبالغ کثیری از آنچه به اصطلاح تصادفات نامیده می شود همه جا راه او را هموار ساخت. خشم و بیمحبتی گردانندگان حکومت فرانسه نسبت به وی به نفع او تمام شد. کوشش های وی در راه تغییر مسیری که قضا و قدر برای او مقدر ساخته بود با ناکامی مواجه گشت. در روسیه او را به خدمت نظام نپذیرفتند و به تحصیل مقام مطلوب در ترکیه توفیق حاصل نکرد. در جریان جنگ با ایتالیا چند مرتبه تا لب پرتگاه محو و فنا رسید، ولی هر بار به صورت عجیب و غیر منتظری نجات یافت. قشون روس، یعنی همان قشونی که می توانست شهرت افتخار او را در هم شکند، به علل دیپلماسی گوناگون تا زمانی که او در اروپا بود و آنجا وارد نشد. هنگام مراجعت از ایتالیا در پاریس حکومت را در چنان وضع تجزیه و تلاشی مشاهده کرد که محو و نابودی تمام رجال شرکت کننده در آن حتمی و اجتناب ناپذیر بود. یگانه راه نجات خودش نیز از این وضع خطرناک همانا اقدام به اردوکشی بی جهت و بی معنی به سوی آفریقا بود. باز آنچه تصادفات نامیده می شود با وی همراه شد، چنان که مالت شکست ناپذیر بدون شلیک یک تیر تسلیم گشت و جسورانه ترین و غیر عاقلانه ترین اقداماتش منتهی به موفقیت شد. ناوگان دشمن که بعدها به یک قایق هم اجازه عبور نداد به ارتش کامل وی راه داد. در آفریقا نسبت به ساکنان کم و بیش بی سلاح آنجا جنایات و تبهکاری های بی شماری به عمل آمد. اما مردمی که این تبهکاری ها را مرتکب می شدند و مخصوصا رهبران ایشان به خود اطمینان می دادند که این اعمال بسیار خوب و پسندیده است و اعمالی افتخارآمیز شمرده می شود و به اعمال سزار و اسکندر مقدونی شباهت دارد. آن ایدئال افتخار و عظمت که نه فقط هیچ چیز را برای خود زشت نمی شمرد، بلکه بر تمام جنایت‌های خود نام افتخار و شرف می گذاشت و به آن اهمیت و مفهوم مافوق طبیعی می داد، این ایدئال که محرک و هادی این مرد و پیروان او بود در آفریقا به مقیاس وسیعی تکامل یافت. در هر کاری که به آن اقدام می کرد توفیق می یافت. بیماری طاعون به وی سرایت نکرد. بیرحمی و قساوت در کشتار اسیران وجدان او را ناراحت و معذب نساخت. عزیمت بی جهت و کودکانه او از آفریقا که دور از حزم و احتیاط بود و رها ساختن رفقایش با بیشرمی و فرومایگی در مصیبت و بدبختی به نفع او تمام شد و دوباره ناوگان دشمن به وی اجازه فرار داد. در این هنگام که او دیگر کاملا سرمست موفقیت‌های خود در ارتکاب جنایات و آماده برای ایفای نقش خود بود، بدون هیچ منظور به پاریس وارد شد. آن جریان تجزیه و انهدام حکومت جمهوری که یک سال پیش می توانست او را منهدم سازد، در این موقع به منتها درجه خود رسیده بود و حضور او، یعنی حضور مردی که به هیچ حزبی بستگی نداشت، در پاریس تنها موجبات ترقی او را فراهم ساخت. هرچند او هیچ نقشه‌ای نداشت و از همه چیز می ترسید، اما تمام احزاب به وی روی آوردند و از او تقاضای همکاری کردند. تنها او با ایدئال افتخار و عظمت که در ایتالیا و مصر کسب کرده بود، با جنون خودپرستی، با جسارت در ارتکاب جنایات، با بی‌پروایی در دروغگویی خود می‌توانست آنچه را که می‌بایست حادث شود توجیه نماید و مبرا جلوه دهد. وجود او برای مقامی که در انتظار آن بود ضرورت داشت و به این جهت تقریباً بدون دخالت وی و با وجود تردید او، با وجود فقدان برنامه و تمام اشتباهاتی که مرتکب می‌شد، به توطئه‌ای کشانده شد که هدف آن به دست گرفتن قدرت و حکومت بود و این توطئه با موفقیت مواجه گردید.